بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المشارق و المغارب ربوبی. دیالکتیک های قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 78. 45. صدق و کذب. صدق و کذب در مرحله نخست مربوط به قلمرو به محسوسات و ادراک واقعیات حسی است و مرحله برتر مربوط به قلمرو به ادراک عقلی است که برخاسته از فهم روابط بین ادراک محسوس می باشد و در مرحله سوم مربوط به ادراک قلبی است که همان درک ماهیت معقولات است و در مرحله چهارم مربوط به ادراک روحانی می باشد که عرصه الهام و اشراق و مکاشفات ماورای طبیعی است که البته موضوعاتش قلمرو به طبیعت می باشد و مرحله پنجم مربوط به ادراک هویی است که درک ذات الهی پدیده هاست و این پنج مرحله از مقام صدق و صدیقین است و در جای جای قرآن کریم مقام صدیقین در کنار انبیای الهی می باشد و صدق و کذب به معنای تأیید یا انکار این مراتب ادراک بشر است که آیا آدمی ادراک خود را در می‌یابد و تحویل می‌گیرد و مسئولیتش را می‌پذیرد و یا به هر شیوه‌ای انکار می‌نماید. پس صدق همان قلمرو به مسئولیت ادراک و فهم و عقل و مکاشفات می‌باشد و کذب هم قلمرو به بی‌مسئولیتی در قبال درک خیشتن است. پس صدق و کذب به معنای تأیید یا تکذیب وجدان خیش است. زیرا وجدان جز عرصه ادراک گوناگون نیست که موجب وجود انسان است و وجود دان است. پس صدق و کذب به معنای تأیید یا انکار وجود خیشتن است که برخواسته از مسئولیت یا بیمسئولیتی در قبال این وجود است. پس انسان کذاب انسانی ضد وجود و عدم پرست است و این است که خداوند بیشترین فریادش را بر علیه مکذبین در کتابش عیان نموده است که در سراسر قرآن حضور دارد. فویل للمکذبین، وای بر تکذیب کنندگان. پس انسان کذاب کافرترین موجودات است و لذا آدم صادق می فرماید که هر معصیتی ممکن است که در انسان مؤمن رخ دهد ولی اصل ایمانش را زایل نکند مگر دروغگویی که کفر مسلم است و اگر این دروغگو اهل شریعت هم باشد منافق است. یعنی شدیدترین کافران که به خود خداوند هم مستقیماً دروغ میگویند به واسطه عبادات. دروغ راه جهنم است و انسان دروغگو و ریاکار از راه عدم و نابودیش به خدا میرسد در قیامت کبرا. صدق به همان جایی میرساند که کذب. علی علیه السلام. زیرا انسان کذاب به واسطه دروغها و انکارهایش از هر چیزی یک عنصر نابودگر برای خودش پدید میآورد و خود را به عدم آن چیز مبتلا میکند. عدم چیزی که انکارش کرده است. کسی که شنیده، دیده و یا فهمی از خود را انکار می کند، بچی از شنوایی و بینایی و شعورش را انکار می کند تا جایی که به راستی کور و کر و گنگ و احمق می شود و این همان ابتلای به نابودی است، زیرا حواس و ادراک آدمی کارگاه درک و دریافت وجود است. پس آدم‌های احمق و گنگ و کرخت و بی‌حس و بی‌عاطفه در حقیقت به نابودی ناشی از دروغ و ریای خود دچارند. حماقت عذاب ناشی از کذب و ریا و مکر در قبال واقعیت‌ها و حقایق زندگی است و همان عذاب عظیم در قرآن کریم است که خداوند برخی را کور و کر و گنگ ساخته و بر قلبشان مهر می‌زند و یا وارونشان می‌سازد که زان پس شفاعت هیچ کسی هم پذیرفته نمی شود، حتی عیسی مسیح علیه السلام. زحمقان بگریز که عیسی خود گریخت. و باید دانست که دو حیطه انکار و تکذیب وجود دارد که یکی درون است و دیگری بیرون که همان قلمرو به ادراک و واقعیات است. و نیز دو روش کلی برای تکذیب وجود دارد که یکی رویگردانی از واقعیات و یا دخل و تصرف در آن است و دیگری تحریف و تبدیل و واژگون سالاری مفاهیم در وجدان خیش است. و اما انگیزه های نفسانی کذب بشری همانا استکبار و بخل می باشد که صفات بنیادین کفر است و بدین گونه است که انسان کافر در کار انکار و تکذیب حقایق تا جنون و مالیخولیا و واژگونی محض به پیش می رود و خود را به لحاظ روحی نابود می سازد و این همان مرگ و هلاکت در زندگی است که در قرآن کریم بارها آمده است. آنان که نمرده اند و نزنده. و اما این کفر و کذب و مالی خولیا و خودنابود سازی بشر هنگامی به اوج خود می رسد که انسان بر حق و کاملی در میان باشد که در قبال رحمت و نعمات و حکمت و آیاتی که از او آشکار می شود اگر صدقی عظیم نباشد اشد کذب و عداوت و مالی خولیا و خودکشی و خودبراندازی در جامعه رخ می نماید. زیرا اولیای الهی صدیقین دوران هستند که در تصدیق و شکر آنچه که هست به هستی‌های برتر و ماورای طبیعی می‌رسند. همانطور که مکذبین و منکرین در انکار و تحریف آنچه که هست به هستی‌های پست‌تر و دوزخی می‌رسند. انسان منکر و مکذب از فرط بخل و استکبار خود در قبال کرامات و آیات و بینات الهی که از وجود مردان خدا رخ می نماید چون قادر به دخل و تصرف و نابودی این تجلیات الهی نیست به انکار و تحریف و واژگون سازی ادراک خود از این آیات دست می زند و این نابود سازی خود است. بخیلان کافرانند و نمی کاهند الا از خودشان. قرآن کریم. انسان از طریق تصدیق واقعیات محسوس به قلمرو به حقایق معقول می رسد و با تصدیق این معقولات به وادی اسرار قلبی و روحانی وارد می شود و این مراتب صدق و صدیقین است که نهایتاً به لقای وجه پروردگارش نائل می آید و در درک و تصدیق این لقاء به حق الیقین می رسد و خودش مظهر حقایق غیبی می گردد و میزان صدق و کذب. باروق. و این است که خداوند مکررن می فرماید دروغ نمی گویید الا به خودتان و فریب نمی دهید الا خودتان را و ظلم نمی کنید الا به خودتان. صدق الله العلی العظیم. آدمی وقتی حقیقتی را انکار یا تحریف می کند یعنی دروغ می گوید قصد دارد که یک ادعای کاذب و احساس توهمی و هویت خلاف واقعیتی که از خودش در نزد خود یا دیگران ساخته را حفظ و حراست نماید. پس هر دروغی جدید ناشی از یک دروغ قبلی است که انسان به خود یا دیگران گفته است. کسی که حق حیات و هستی موجود و واقعیت جاری زندگیش را درک نمی کند و آن را ناحق می پندارد و در شأن خود نمی داند، در آن واحد دست به تحریف و تبدیل و تکذیب واقعیات بیرونی می زند و به خلق یک هویت توهمی از خودش در ذهن خود. این هویت توهمی و مالی خولیایی که فرد مستکبر از خودش در چشم و ذهن خود می سازد، کارگاه دائمی کذب و انکار واقعیات بیرونی است. زیرا هر چیزی که در تأیید این مالی خولیان نباشد، انکار و تحریف می شود و متهم و لعن می گردد. این هویت توهمی مالی خولیایی یک خناس، جن یا شیطان است که نفس فرد متکبر را اشغال کرده است. شیطان به امر خداوند به سوی هر انسان متکبر و کذاب می آید تا رسوایش سازد. قرآن کریم. انسانهای ایدئالیست و بایستی پرست خود به خود به سوی انکار و تکذیب و تهمت نسبت به واقعیات می روند. اهل معرفت باید بداند که هر آرمان و بایستن برحقی در آفرینش نقد آدمی موجود است، که باید به نور معرفت نفس کشف و درک گردد و این خلق جدید عرفانی است که تنها راه نجات از وادی کذب و انکار و کفر و تهمت و ستم و فریب و مالی خولی است. انسان تا به حضور خداوند در خودش نرسد، از کذب و ریا و تهمت و ظلم و تبخم رهایی ندارد. زیرا خداوند حق وجود انسان است و تا رسیدن به این حق که مقام صدق است و مقعد صدق وجود انسان است، دروغ و تبخم کما بیش حضور دارد و کذب و انکار. انسان را در نزد پروردگارش جز جمال اعلای پروردگارش چیزی نیست که بخواهد و چون دیدارش کند به مقام رضا می رسد. قرآن کریم. این مقام رضا همان مقام صدق است و یگانگی با خود. تا دوگانگی هست، توهم و دروغ و انکار کما بیش اجتناب ناپذیر است و اهل معرفت با آگاهی بر این حقیقت است که همواره خود را از ابتلای به تهمت و انکار و بخل و عداوت مسون می دارد و تقوا پیشه می کند. یعنی در قبال هر تناقضی بین خود و واقعیتی در بیرون از خود، از خودش توبه می کند. نه اینکه واقعیت را انکار یا تبدیل و تکذیب نماید. ای مؤمنان، هرگاه که در کار جهان و جهانیان عیبی دیدید، توبه کنید، زیرا منشأ عیب خود شمایید. علی علیه السلام. آدمی تا درون و برونش خدایی نشود، صدیق و مصدق نشده است. انسان وقتی حقیقت راستی و صدق را بداند، از ابتلای به دروغ مسون میماند و در دروغ گم نمیشود. گم شدگی جز گم شدن در دروغ‌های خود نیست. دروغ‌های آدمی به دلیل ذات الهی انسان است که به آسانی امکان تحقق و ظهور در جهان را ندارد و لذا دست به تلاش‌های مذبوحانه و دروغین جهت اثبات الهیت خود در جهان می‌زند بیان که توان و استحقاقش را یافته باشد. این ظهور و بروز هستی الهی انسان در جهان همان عرصه خلق جدید انسان است که سراسر حاصل عرفان نفس و تقوا و اطاعت بیچون و چرا و تسبیح دیالکتیکی در رابطه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. همه دروغ‌ها و توهمات و فریب‌های آگاه و ناآگاه در آدمی برخواسته از قلمرو دیالکتیکه کن فیکن می باشد، یعنی عرصه ظهور حق وجود از انسان. و آنکه علم دیالکتیک و تسبیح دیالکتیکی را نداند، از این دروغ‌ها و مالیخولیای ناشی از آن رهایی ندارد. زیرا هر دروغی به قصد جبران و پر کردن تضاد بین بودن و شدن است. پس جز به نور علم تسبیح دیالکتیکی نمیتوان از ظلمات دروغ و ریا و مکر و خودفریبی نجات یافت و از تضاد بین ذات و ظهور آن فرا رفت. پس جز به نور علم تسبیح دیالکتیکی نمیتوان از ظلمات دروغ و ریا و مکر و خودفریبی نجات یافت و از تضاد بین ذات و ظهور آن فرا رفت. و این همان تضاد بین ربوبیت مغربی و مشرقی است در ادراک انسانی که فاقد علم دیالکتیک است. 46. امر و نهی، آمر و ناهی. کل دین خدا مجموعی از امر و نهی های عملی، اخلاقی، گفتاری، پنداری و منطقی و احساسی است که در کتب آسمانی و کلام انبیا و اولیای الهی مندرج است و آن امر به وجود و نهی از عدم است. این همان امر فیکون است، یعنی موجود شدن. آمر و ناهی اول خداوند خالق است و آمر و ناهی آخر هم انسان کامل و امام مطلق است که مظهر تحقق کامل امر و نهی پروردگار است و لذا معروف ترین نسخه وجود می باشد که در وی عدم راهی ندارد و ما بقیه مردمان در فاصله و بین این اول و آخر وجود در حال موجود گشتن می باشند. آنچه که از آن نهی شده ایم ضد وجودند که در رأس این منکرات دروغ قرار گرفته که ام الفساد و مادر همه منکرات می باشد. زیرا هر دروغی ضدیت با وجود است و لذا وجود آدمی را به تباهی و عدمیت می کشاند و اگر دقت کنیم همه معاصی و گناهان و مظالم بشری انواع و درجات دروغ ها هستند که تکذیب امر وجودند و از آنجا که آدمی از عدم است پس گرایش به دروغ و ریا و مکر و انکار در وی امری بنیادی است و نسبت به وجود اکراه دارد که این همان کفر بشر است. زیرا بشر بین وجود و عدم دارای اختیار است. پس عدمگرایی بشر شدیدتر و اصیلتر است همانطور که کفرش. پس امر به وجود و وجودگرایی نیازمند جهادی بر علیه عدم است و این همان مجاهدت های دینی و اخلاقی است. و آدمی که با امامی زنده در ارتباطی فعال نباشد، این مجاهدت ها برایش شاقه و گاه ناممکن می آید و لذا عدمیت را پذیراتر است. اتصال به امام و انسانی کامل به معنای اتصال به عدمی است که وجود یافته و کامل گردیده است. پس در این اتصال از قدرت وجودی برخوردار می شود و توان وجود یابیش تقویت می گردد. زیرا انسان کامل قطب عالم امکان و مرکز دایره وجود است و همه موجودات در وجود او ارزیابی و تقدیر می شوند. هر آنچه که در جهان است در وجود امامی آشکار ارزیابی می شوند. قرآن همه زشتی ها و مفاسد و تبهکاری های بشری حاصل جدالش با امر وجود است که موجب رخنه عدم در وجودش می‌گردد و او را به آتش می‌کشد که این آتش هم پاک کننده مفاسد عدم پرستانه است. امر و نهی الهی فقط در احکام منطقی و کلامی دین خدا و رسولانش نیست، بلکه در ذات فطرت و جان آدمی هم به صورت قوانین جاری حضور دارد و عمل می‌کند. همانطور که مثلا آدمی از بابت دروغگویی ها و تبهکاریش دچار پریشانی و دغدغه و عذاب می شود و لذا بهشت و دوزخ محصول منطقی قوانین حاکم بر جان انسان است. و اما جهانی ترین قانون جوشش قدرت امر و نهی الهی بر آدمیان در وجود اولیای الهی و انسان کامل است در قرون و اعصار. وجود این اولیا کانون دریافت نزول امر و نهی خداوند است و از قلوب ایشان در کالبد بشریت جاری می شود و به فعل می آید و امر کن فیکن محقق می گردد به جبر یا اختیار. و اما امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از وظایف محوری اهل ایمان در جامعه بشری است که برخواست از وجود امام مبین است در هر عصری. پس در محور همه این امور معروف وجود خود امام قرار دارد که معروف ترین موجود آدم است، زیرا بدون اتصال به وی هیچ امر به معروف و نهی از منکری امکان تحقق رحمانی در خلق جدید انسان ندارد. لذا نخستین آمران به معروف و ناهیان از منکر هم اولیای امام زمان هستند و مؤمنانی که در ولایت آنها قرار دارند. و باید دانست که امر به اطاعت از امام که قلب امر به معروف است مربوط به امام غایب و مطلق نمی شود که فقط یک ایده و باور غیبی است، همچون اطاعت از خدا که می تواند به آسانی تبدیل به اطاعت از شیطان گردد. بلکه منظور اطاعت از امامی حی و حاضر و ناطق و معلوم است که سمت و سوی امام غایب می باشد. از کل محور و اساس امر معروف منوط به شناخت امام ناطق و حاضر و عیان است. پس امام شناسی اساس امر به معروف و نهی از منکر است و بدون آن جامعه دچار هرج و مرج و فساد و تفرقه می شود و هر کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند خود را امام می داند و همه را دعوت به خود می کند و این امر در عصر ما تبدیل به حیاتی ترین امور مسلمین شده است، زیرا مسلمانان جهان در طول تاریخ هرگز تا این حد دچار تفرقه و جنگ های فرقه‌ای نبودند. هر که آمر و ناهی نفس خود را بشناسد امام خود را در بیرون هم می شناسد آیا امام حق است و یا شیطان و دجالی؟ پس به قول امام سجاد علیه السلام، هر که خود را شناخت امامش را می شناسد. از کانونهای حقیقی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه همانا عارفانند که خود ناطقان امام زمان هستند و هر کسی را به سیمایش می شناسند. آمر و ناهی ازل پروردگار عالمیان است که اراده و امرش را در ذات ذرات و کرات و حیوانات و آدمیان القا و جاری می سازد خواه ناخواه. ولی آنکه آمر و ناهی جان خود را در بیرون هم می شناسد که امام واحدی است، انسانی مؤمن و صدیق و صاحب اختیار و در هدایت الالله است. پس بدون معرفت نفس امام شناسی ممکن نیست و بدون داشتن امامی ناطق و حاضر هم امکان امر و نهی به سایری نیست الا به جبر و زور و ستم و زلالت. کسی که امامی حی و حاضر ندارد، اصلاً اراده‌ای فعال و خلاق و آمر ندارد که امر و نهی کند، و لذا جز زور و ظلم نمی داند. و اگر به قول الهی در کتابش اقامه صلات آدمی را از فحشا و منکر باز می دارد، به دلیل الحاق به اراده امام است در واقعه صلات. و کسی که دارای صلات امامی نیست، دریایی از معارف توحیدی هم به کارش نمی آید الا به خدمت تنفیس و کفر و واژگونی. پس امر و اراده امام در جان مؤمن اهل صلات است که وی را از منکرات نهی می نماید. 47. شمس و قمر، خورشید و ماه. جلوه‌گه روی تو دیده من تنها نیست، مه و خورشید همین آینه می گردانند. در آیه آخر سوره طلاق آمده که خداوند هفت زمین چون هفت آسمان آفریده و امرش را بین این دو فرود می آورد و هر محالی را ممکن می فرماید. این هفت زمین آسمانی همان منظومه شمسی است که خورشید در مرکزش قرار دارد. کره زمین که محل اقامت انسان است، کانون اقامت خلیفه اوست که امر مختص به خلیفه اش از قمر زمین یعنی ماه بر وی نازل می شود و ماه محل اقامت الهی انسان کامل است. برابر این خورشید هم محل نزول آسمان هفتم است که امر خداوند را از آسمان هفتم بر ماه می تاباند. و از ماه هم به انسان کامل و امام مبین که بر زمین است. به لحاظ علوم بشری نیز می دانیم که کل حیات بر روی زمین از نور خورشید است و اخیراً معلوم شده که نور ماه چه نقشی سرنوشت ساز بر روان و اندیشه بشری دارد و کاملترین دریافت کننده حیات خورشیدی و روح قمری همان مؤمنان و اولیای الهی و انسان کامل است در درجات. ولذا انسان کامل، زنده کامل و حامل روح کامل الهی. و در روایات امامیه آمده که سیاره زحل ستاره علی علیه السلام است که منبع دریافت علم و قلم الهی است و سیاره مریخ نیز کانون اقتدار و قهاریت احدی پروردگار می باشد که سیاره امامت است. همانطور که دارای 12 قمر است که مصداق 12 امام است و سیاره زهره هم سرچشمه عشق و جمال و تجلی جمال پروردگار می باشد که از وجود امامان متجلی است و اولیای آنان. و سایر سیارات منظومه شمسی نیز هر یک به مثابه یکی از آسمانهای هفتگانه در نزول ارضی برای تکامل و تعالی انسان است که کاملترین دریافت کننده همه این نزولات هفتگانه انسان کامل است در هر عصری بر روی زمین که مهد نزول این ستارگان است و این همان واقعه نزول نجم در قرآن کریم است که بیانگر پیدایش و ظهور انسان کامل می باشد. و همه مؤمنان و اولیای انسان کامل نیز به درجاتی مشمول نزول این نجوم قرار دارند که عالی ترین و آخرین این نزولات به واسطه ما هست که خود مهد دریافت سایر نزولات آسمان های هفتگانه است. این دریافت ها را در درجات به اهلش بر روی زمین می رساند. و این است که امام صادق می فرماید شیعیان مخلص با ماه زندگی می کنند. همانطور که قرآن کریم در سرآغاز سوره رحمان می فرماید که خلق جدید انسان که بر مبنای قرآن و بیان است از طریق خورشید و ماه انجام می گیرد. و همانطور که در جریان این خلق جدید به پروردگار مغربها و مشرقها سوگند یاد کرده است که اشاره دارد به طلوع خورشید که همان مشرق و اشراق است و غروب خورشید که قلمرو به ماه است. پس رب مشارق و مغارب همان ربوبیت شمسی و قمری خداوند در مؤمنان و اولیا و عارفان و انسانهای کامل دورانها می باشد. ربوبیت حیاتی و ربوبیت عرفانی یا روحانی است که همه ربوبیت های آسمان های هفتگانه در هفت عرض منظومه شمسی را در واقعه نزول نجم شامل می شود و عارف را به لقای پروردگارش می رساند، همانطور که در سوره نجم آمده است که سوره معراج است. زیرا هر یک از این ستارگان چون بر جان عارفی نازل می شوند، جانش را به آسمانهای برتر بالا می برند و این همان واقعی عروج روحانی عارف است در درجات هفتگانه آسمانها. و باید دانست که این هفت سیاره همان نزول هفت آسمان در عالم ناسوت یا عرض است، لذا هفت درجه از عروج روحانی برای عارفان محمدی ممکن می آید که اولین آسمان عروج همان ماه است که سکوی پرش به آسمانهای برتر است، همچون عطارد، زهره، زحل، مریخ، مشتری، اورانوس و نیپتون. و این ستارگان همان مصداق بینهنه در آیه آخر سوره طلاق هستند که قلم رو به نزول امر خداوند می باشد که هر امر محالی را در انسان کامل ممکن می سازد. ولذا انسان کامل و اولیای او مظاهر بدعت الهی و خلق جدید انسان هستند و این است که علم بدعت برای شیعیان امامیه از واجبترین علم هاست که اساس امام شناسی است و بدون آن هدایتی ممکن نیست. 48. بلا و بلی. حیات و هستی آدمی در حیات دنیا و در ظرف مکان و زمان و محدودیت ابدان در این حال که درک و تجربه برزخی از حیات و هستی جاودانه الهی است، درک و تجربه عدمیت و نابودگی هم هست و درست به همین دلیل حیات خاکی را برزخ نامند، زیرا بود و نبودی است و معجونی از مرگ و زندگی. پس ارکان و عناصر حیاتی و هستی بخش به همان میزان مرگبار و نیستی بخش هستند، مثل موجودیت جسمانی، سلامتی، اقتدار، عزت، راحتی و رفاه، آبرو، محبوبیت، تعلقات عاطفی و مادی و مالکیت‌های اقتصادی و معنوی و نژادی و هویت‌های رنگارنگ ظاهری و باطنی. اگر به قول الهی در کتابش حیات حقیقی در آخرت و پس از مرگ است و حیات دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست، پس همه این عوامل و عناصر حیاتی ضد حیات جاوید اخروی محسوب می شوند. و حیات جاوید جز حیات الهی نیست و الحاق به روح الهی و اراده جهانی پروردگار. و آدمی به میزانی که این عوامل و عناصر حیاتی مذکور را در این دنیا از دست می دهد و یا در خطر نابودی می یابد، تلاش روحانی و باطنی ذاتیش در الحاق به حیات الهی عمیق‌تر و شدیدتر می شود و در همین دنیا جاودانگی و حیات الهی را درک و تجربه می کند و این همان معنا و راز بلایا می باشد. که دارای ذات بلی گفتن جان آدمی به خداوند است با تمام وجودش، یعنی بری گفتن انسان به پروردگارش جز در اوج بلایایی که عناصر حیات و هستی دنیوی را بر آستانه نابودی می‌یابد ممکن نمی‌شود. که اوج این بلاها همچون موت‌های اراده و جان و اندیشه و احساس است و در کلام علی علیه السلام موسوم به چهار موت بزرگ است که موت نان و جان و نژاد و فردیت یا منیت است. آدمی وقتی سلامتی خود را در خطر حتمی می‌یابد، سلامتی خدا را می‌خواند. چون رزق و رفاه و آسایش در خطر می‌افتد، رزق و امنیت خدا را می‌خواند. و چون عزت و آبرو و محبوبیتش در خطر می‌افتد، عزت و محبت الهی را می‌خواند. و چون در خطر از دست دادن خاندان و نژادش قرار می‌گیرد، نژاد را می‌خواند و چون هویت و فردیت خود را بر آستانه نابودی می‌یابد، احدیت الهی را می‌خواند. و تا همه عوامل و عناصر مادی و معنوی و ظاهری و باطنی خود را در مهلکه بلایا نیابد، خدای را خالصانه و خود خدا را نمی‌خواند. ولی برای اهل ایمان و معرفت که دارای رسالت الهی در جامعه است، وضعیت به گونه‌ای دیگر است و آن این که جهت انجام این رسالت خود در جامعه گام به گام و به تدریج عوامل و عناصر حیات مادی و معنوی و اجتماعی و خانوادگی و عاطفی و عقیدتی و علمیش را از دست می رود یا کاهش می یابد. تا معلوم شود که آیا این رسالت را برای رضای خدا و به توکل او و از نزد او انجام می دهد یا برای رضای مردم و ارضای غرور خودش و به حساب خودش و اثبات خیش برای مردم و حتی برای خداوند. بزرگترین و عمومیترین منشأ غرور و استکبار و عجب و شرک همه انسانهای صاحب رسالت از انبیاء و اولیاء و عرفا و همه مؤمنین این است که میپندارند خداوند برای اشاعه دین و بیداری و هدایت خلق محتاج به آنها شده است که در این باره ده‌ها آیات قرآنی در خطاب به مؤمنان و پیامبران خدا نازل شده است و برخی از پیامبران به دلیل چنین پندار و شرکی دچار عذاب‌های بزرگی شدند. اگر خداوند بخواهد، به آنی همه مردمان روی زمین مؤمنانی خالص می شوند. قرآن. پس خود انبیا و اولیا و مؤمنان بیش از سایرین خلق مستحق و نیازمند اخلاص در دین و هدایت و نجات هستند. پس یک انسان صاحب رسالت الهی در میان خلق وقتی رسالتی مخلصانه و فقط برای رضای خدا و توکل به او خواهد داشت که برای ادامه رسالتش برای هر گامی که برمی دارد همه عناصر حیات مادی و معنوی و اجتماعی و عقیدتی و هویتی و معیشتی و حیثیتی و عاطفی و جانی و خانوادگی و ظاهری و باطنی خود را یک جا در خطر نابودی ببیند و باز هم در انجام رسالتش تردید نکند، یعنی آنگاه که جز خود خداوند هیچ کس و هیچ چیز و هیچ معنا و جان و وجودی برای خود سراغ نداشته باشد و نه هیچ شاهد و حامی و موافقی. فقط در چنین موقعیتی از یک بلای جامع و کامل است که می تواند یک بلی جامع و کامل و خالص و توحیدی به پروردگارش بگوید و فقط در چنین آستانی از نابودی کامل است که با وجود کامل خداوند روبرو می شود به جمال و جلال و کمال و فقط در چنین آستانی از نابودی خیش است که رسالت به تمام و کمال انجام می شود و حقش نیز محقق می گردد و حیات جاوید از همین دنیا حادث می شود و این است پیروزی بزرگ. کار کامل آدمی در این دنیا آن است که در حضور بقای پروردگارش آنقدر به رحمت مطلقش اعتماد داشته باشد که خط بطلان بر بقای خود بکشد و فنا گزیند تا از بقای خداوند بقا یابد. این دیالکتیک بلا و بلی همان دیالکتیک فنا و بقاست. خداوند در جهان هستی برای هر چیزی زوجی آفریده که ضد آن است و حیات دنیا هم زوج و ضد و دشمن حیات جاوید است. در این حال که تنها عرصه درک و تجربه حیات و هستی برای انسان تلقی می شود. کارگاه درک و تجربه نابودی او نیز هست و انسان آن است که با اتکای به خدایش کل بود دنیایش را به مسلخ نبود دنیایش می کشاند و این قمار عشق ورزی با پروردگار است و بدین گونه از همه تناقضات و ارزش‌های ازدادی رها شده و به احدیت ذات حق می پیوندد. خوشا به حال کسی که چون ابراهیم خلیل علیه السلام جز خداوند همه را دشمن خود ببیند، منتها نه خدای آسمانی بلکه خدایی که مقیم در خلق است و عین آنهاست. خوشا به حال انسان صاحب رسالتی که هیچ چیزش از خودش نیست و مالک هیچ عنصر مادی و معنوی از هستی خود نیست، به طوری که هرگاه بخواهد هر چیزی از حیات و هستی خود را خودی کند، نابود می شود. خوشا به حال کسی که برای انجام رسالت الهی خود در هر گامی همه عناصر مادی و معنوی زندگیش را یک جا در خطر نابودی حتمی می بیند و باز هم در انجام رسالتش تردیدی نمی کند. یعنی در هر گامی همه موتهای ارادی را یک جا در جانش تجربه می کند. این است انسان الهی. انسانی که با هر دم و بازدمی به پروردگارش بلی می گوید. جام بلایی که هر دم می نوشد و با لایی که به تمامیت خودش می گوید الهی می شود. آدمی به واسطه امور دنیویش به خدا می رسد از طریق معامله دنیایش با خداوند و خداوند را جانشین همه زندگیش و همه اراده و آگاهی خود ساختن. آخرت اجر چنین معامله‌ای با خداست. دنیایی را که آدمی برای خدایش از کف می نهد آخرت او می شود و جاودانگیش در همین دنیا که البته پس از مرگ بسیار نقدتر و آشکارتر و عظیمتر می آید. 49. سعید و شقی، اولیا و اشقیا. قرآن کریم مردمان را به دو دسته سعید و شقی تقسیم نموده است که مفهوم عرفی آن همان خوشبخت و بدبخت است، ولی معنای عرفانی و وجودیش که برخواسته از ریشه لغت آن است بسی قابل تأمل می باشد. سعید از ریشه سعد به معنای همسویی، همراهی، یاری و موافقت است، در حالی که شقی از ریشه شق به معنای سختی و مخالفت و ضدیت و عداوت است و نیز به معنای دوپارگی و شق کردن یا شق شدن. پس انسان سعید و خوشبخت انسانی همسو و موافق با عالم و آدمیان است، به خصوص با خودش، در حالی که انسان شقی و بدبخت انسانی مخالف و ضد با هر کس و هر امری است، به خصوص با خودش. ولذا انسان شقی هر چیزی و به خصوص خود و زندگیش را تکه پاره می کند و هر امری را دو شقه می سازد و آدمی سرسخت و سنگ دل و بیرحم و غیر قابل انعطاف است و بی هیچ دلیلی با هر کس و هر امری که او را تماماً تأیید و تصدیق نکند مخالف است. ولذا کل روابط اجتماعیش دو شقه است، در رابطه با عده‌ای سخت، مرید و چاپلوس و بنده و مخلص و شاکر است و در رابطه با بقیه مردم بیرحم و خصم است. خشم و چاپلوسی دو وجه هویت است، یا می خندد و در عیش است و یا در خشم و عداوت و عربده است. در حالی که انسان سعید انسانی رؤوف و لطیف است و با عالم و آدمیان تعامل و گفتگو و همدلی دارد و به طور کلی موافق جهان است، در حالی که آدم شقی به طور کلی مخالف جهان است. انسان سعید دوست دار خدا و خلق است و انسان شقی خصم خدا و خلق است ولذا اولیا و اشقیا در هر جامعه‌ای در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و البته در این میان گروه دیگری قرار دارند که به باطن شقی هستند و به ظاهر سعید می نمایند و اینان منافقانند. و اما سعادت و شقاوت بشر آنگاه به اوج خود رسیده و تبدیل به هویتی ماندگار می شود که قیامت صغرایش در این دنیا برپا می شود و آن هنگامی است که با حجتی از حق و یا یکی از اولیای الهی روبرو گردد که موجب می شود همه امیال و عواطف و افکار و صفات پنهانش عیان گردد که سراسر کفر و شقاوت و استکبار و جهل است. اگر این ظهور کفر باطنش را تصدیق نموده و فرافکنی نکند و سپس از آن توبه نماید و به اصلاح و اطاعت از حق بپردازد، در جرگه اهل سعادت قرار می‌گیرد و سعید می‌شود. ولی اگر آنچه را که از خود می‌بیند انکار کند و آن را به دیگران نسبت دهد و مسئولیت آن را نپذیرد و یا این زشتی‌ها را به شرایط و جبرها منسوب نماید، در کفر و شقاوتش مقیم می‌گردد و در جرگه اشقیا وارد می‌شود و عذاب را بر خود واجب می‌سازد. در این باره آیات کثیری در قرآن آمده است. در حقیقت کسی که کفرش را بپذیرد و مسئولیت آن را گردن بگیرد از کفرش جدا و رها می شود، ولی اگر انکارش کند و بگوید از من نیست، در دامش می افتد و کافر و شقی می شود. ده ها آیات قرآنی آشکارا بیانگر این حقیقت است که انسان به خودی خود کافر و شقی و جاهل و ظالم و منکر هر حقی است، الا این که به خود آید و توبه کند و ایمان آورد و به اصلاح مادام العمر نفس خود بپردازد تا به حق نائل آید و بر این حق هم صبور بماند و آن را اشاعه و توصیه نماید که سوره عصر کامل ترین بیان این واقعیت بشری است که علت این کفران و خسران آدمی هم ابتلایش به دهر و عصر و تاریخگری می باشد که موجب بیگانگیش از خود و عالم و خداوند است، هرچند که این دهر نیز خود خداوند است. پس دهر شناسی و خودشناسی و شناخت از خود بیگانگی، صراط المستقیم خداشناسی و رهایی از این کفر و ظلمت و شقاوت و عداوت است. و از آنجا که قلمرو به انسانی دهر همان نژاد و خانواده است، از کارگاه اصلی این کفر و شقاوت هم نجات پرستی بشر است که در لباس دعوی عشق پنهان است که امکان تداوم و بلکه تقدیس یافته است. ولذا اساس قیامت صغرای نفس هر کسی در رابطه با حجتهای الهی و اولیای حق همان خانواده و نجات و روابط عاطفی و قومی است که باطن کفر و شقاوتش رخ می نماید و تقابل نژاد و نزاد آغاز می شود. که همان انقلاب ابراهیمی است که نشان می دهد در قبال ایمان و عقل و شرافت و هدایت و حقیقت و سعادت جاوید بشری خصمی شقی تر از اهالی نژاد نیست. تا آنجا که به قول ابراهیم علیه السلام جز خدا همه دشمن من هستند، که در رأس این دشمنی هم همسر و فرزندان و والدین قرار دارند و قیامت نژادی فرد در محور این حقیقت قرار دارد که ادعا و احساس عشق به اعضای خانواده و نژادش نه تنها بزرگترین دروغ هاست بلکه غایت خودپرستی و شقاوت است که همه اعضای خاندانش را بنده و پرستنده خودش می خواهد و این اساس واژگون سالاری بشر است. و انسانی که با این حقیقت روبرو شد بایستی خود را یک بار دیگر واژگون سازد تا بر مقعد صدق قرار گیرد تا سعید و رؤوف و رحیم گردد. و بدین گونه است که خانواده کارگاه رحمت و محبت الهی می گردد و آیینه لقاء الله، همانطور که در سوره بقره آیه 223 دیدیم. و این گونه است که شجره ممنوعه هم می تواند شجره خبیثه شقاوت باشد و هم شجره طیبه ولایت و سعادت. همانطور که امام صادق علیه السلام می فرماید که شجری ممنوعه ماییم و این است که با ظهور جلوه ای از این شجره از وجود علیین در هر عصری قیامت ها برپا می شود.